أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. بحث در این بود که این آیا مخصوص علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه است یا نه، آیا مربوط به شخص معین است یا نه. هر کدام از این وجوه اشکالاتی به پاسخهای خاص خود را دارد. دو مقام بحث بود، یکی این که آیا این مربوط به مطلق مؤمنین است یا شخص معین، این مقام اول بحث. مقام ثانی بحث این است که اگر مربوط به شخص معین است، اون شخص معین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است یا دیگری. فخر رازی و مانند آن اصرار دارند که بگویند این آیه مربوط به عموم مؤمنین است اولا، و اگر مربوط به شخص معین باشد اون شخص ابی بکر است نه علی ابن ابی طالب ثانیه. اما در مقام اول بحث شاهد فخر رازی و همفکرانش این است که قبل از این آیه و بعد از این آیه ناظر به ولایت مؤمنین خواهد بود، چون آیه های قبل این است که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء و بعض و من یتولهم منکم فانه منهم، فرمود اونها را دوست یا ناصر اخذ نکنید، که ولا در اون آیه به معنای دوستی یا نصرت است. آیه بعد این است یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. همود مؤمنین شما یهودی ها مسیحا و کافران را اولیاء خود قرار ندید. منظور از تولی در قبل از این آیه و بعد از این آیه به معنای دوستیابی یا نصرت است، و این آیه ولیکم الله بین این دو طایفه از آیاتی است که ولا به معنای نصرت یا محبت در اونها به کار رفت. برای حفظ وحدت سیاق باید این ولا را هم به معنای نصرت و محبت بگیریم، بگیم انما ولیکم الله یعنی دوست شما و یا ناصر شما خدا و پیامبر است و مؤمنین. پس منظور از این ولا ولای نصرت است، که این اولین بحث بود. بعد هم چون ولای نصرت عام است، قهرن الذین آمنوا عموم مؤمنین خواهند بود. پاسخ این شبهه فخر رازی این است که اگر ما دلیلی داشتیم برای اینکه این بخش از قرآن با هم نازل شده است، وحدت سیاق قرینه خوبی است. ولی اگر دلیلی نداشتیم بر اینکه این بخشی از قرآن با هم نازل شده است، وحدت سیاقی در کار نیست، چون قرآن کریم در طی این 23 سال نازل شده است. هر آیه‌ای که در کنار آیه دیگر است معناش این نیست که با هم نازل شدن، که اگر فاصله اتفاق افتاد رخ داد، اون آیه قبل در زمان قبل بود و این آیه در زمان بعد بود، در یک کلام نیست، در یک حالت نیست، در یک محفل نیست تا وحدت سیاق ملحوظ باشد. بنابراین وحدت سیاق وقتی ملحوظ است که ما احراز بکنیم اینا با هم نازل شد. ما در خصوص مورد نه تنها احراز نکردیم که با هم نازل شده، بلکه دلیل داریم که با هم نازل نشده، و این است که روایات فراوانی چه از طریق اهل سنت چه از طریق ماشیه ها در جوامع روایی فریقین آمده است که این انما ولیکم الله شأن نزولش درباره قصه علی بن ابی طالب سلام الله علیه است. پس اصلا کاری با گذشته و آینده نداره، و اگر چنون چه روایاتی که راویانش نظیر ابوذر رضوان الله علیه که هیچ احدی در بین افراد عادی به راستگویی ابوذر نیست، اگر به این روایات اعتماد نباشد پس به چه روایتی اعتماد است؟ شما به شأن نزول هایی که بعضی از مفسرین طبق استنباط خودشون بیان کردن به اونها بها میدی، این که راویش نظیر ابوذر است،
در بین شما هم کسانی هستند که مورد وثوق شما. اونها هم نقل کردن که ما در مسجد بودیم، کسی سائلی وارد شد، سوالی کرد و علی ابن ابی طالب سلام الله علیه مشغول خوندن نماز بود، در حال رکوع بود، کسی چیزی به اون سائل نداد. وجود مبارک امیرالمومنین با دست اشاره کرد، اون شخص آمد انگشتر را از دست حضرت به اجازه حضرت گرفت، بعد این آیه نازل شد. خب اگر راویانی از ما به شما که مورد وثوق ما هستند اونا گفتن که این آیه شأن نزولی دارد، معلوم می شود که با گذشته و آینده ارتباطی ندارد. بهترین راه برای اخذ ظهور یک روایت توجه به شأن نزول است. هر آیه‌ای و هر قانونی در شأن نزول و در مورد نزول خود نص است، در خارج از مورد نزول خود ظاهر اگر برفرض بخواهد تعدی بشود به نحو ظهور است، ولی در مورد خود که نص است. که شما میگویید این ولا به معنی نصرت است، به معنای محبت است، به معنای تصرف نیست، به معنی والی بودن نیست، به معنی امامت و سرپرستی نیست، برای اینکه این ولایی که قبل از این آیه است و ولایی که بعد از این آیه است اونها به معنای تصرف و امامت نیست. در حالی که طبق این روایات معتبری که فریقین نقل کردن یک شأن نزول خاص خود را دارد، یه در فضا مخصوصی نازل شده است. اما حالا این ولا به چه معناست؟ او را باید از درون خدا آیه استنباط کرد با کمک شأن نزول، ولی نمی شود گفت که این ولا به معنای نصرت یا محبت است، برای اینکه آیه قبل یا آیه بعد در این زمین است. سخن دیگر جناب فخر رازی آن است که می گوید اگر این مربوط به شخص معین باشد، چون اکرم نقل کرده است، این شخص ابوبکر است نه علی ابن ابی طالب. خب اگر چنون که یک مطلبی را راویان فراوانی از اهل سنت که در بین راویانی که اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم افرادی مثل ابوذر حضور و ظهور دارند، اون مقدم است یا یک مرسله؟ او کی نقل کرد که نزلت فی ابی بکر؟ شاهدش چیست؟ ابی بکر در حال رکوع صدقه داد این آیه درباره او نازل شد. وضع جعل روایات طوری شد که انسان هر فضیلتی که در باره اهل بیت علیهم السلام میبیند اطمینان دارد که مشابه این یا بالاتر از این برای دیگران هست، از بس جعل رواج پیدا کرد. از این طرف شیعه ها ممنوع بودن از نشر معاصر اهل بیت علیهم السلام، از اون طرف بازار جعل حدیث گرم بود. خب چطور این ابوذر رضوان الله علیه را که همه شما شنیده اید که فرمود پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ما ازلت الخضراء ولا اقلت الغبراء على ذی لهجة اصدق من ابی ذر، این حرف ابی ذر رو ما هم نقل کردیم، شما هم نقل کردیم. ابی ذر میگه من شاهد بودم علی ابن ابی طالب در حال رکوع این انگشتر را داد و اون حال پیغمبر عرض کرد خدایا همونطوری که هارون را وزیر موسی قرار دادی علی را وزیر من قرار بده. دور نکشید که این آیه انما ولیکم الله نازل شد. و در قبال این شما چی دارید؟ یه روایت مرسل. خب مطلب دیگر آن است که پس نمی شود این رو به شخص ابی بکر اسناد. سخن دیگر آن است که او می گوید شیعه می گویند که ولی به دو معناست، هم به معنای نصرت ناصر و محب است، هم به معنای امام و متصرف. چون قرینه در کار نیست باید بر هر دو معنا هم بشود. کدام شیعه محققی همچه استدلالی کرده است؟ بعد ایشون جواب میداد که نه، این استعمال لفظ در اکثر از معناست به جایز نیست. اون محققین از شیعه میگوین که ولی گرچه معنای محب است، ولی گرچه معنای ناصر است، ولی گرچه معنای امام و متصرف است، اما در این آیه فقط امام و متصرف منظور است. حرف شیعه این است. نمیگوین به این که چون ولا گاهی معنای نصرت و محبت است، گاهی معنای سرپرستی و رهبری است، به شما قرینه نداریم بر هر دو باید حمل بکنیم یا بر هر سه معنا حمل بکنیم تا شما بید استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست. شیعه و محققینشون حرفشون این است که ما به طبق قرینه خارجی که شأن نزول است و قرینه داخلی که اولش در انما ولیکم الله و رسوله و منظور ولایت الله همون تصرف است و منظور از ولایت پیغمبر صلی الله علیه و سلم همون مطلبی است که در سوره احزاب آمده است، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. منظور ولای رهبری است، امامت است و تصرف است. منظور از انما ولیکم الله و رسوله فقط رهبری و تصرف است. حرف شیعه این است. مطلب دیگری که جناب فخر رازی میگوید این است که میگوید اگر چنون چه این الذین آمنو منظور شخص معین باشد نه عموم مؤمنین، لازمش آن است که ما 7 بار کلمه جمع را حالا یا به صورت اسم ظاهر یا ضمیر به کار ببریم و بر شخص اطلاق بکنیم. استعمال جمع در شخص خب مجاز است. ما 7 تا مجاز را در این 7 کلمه باید مرتکب بشویم. برای اینکه فرمود انما ولیکم الله و رسوله، بعد والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. این میشه 7 تا. الذین اول، آمنو دومی، الذین دوم، 3 جمع، یقیمون جمع 4، یؤتون جمع 5، هم جمع 6، راکعون جمع 7. خب شما 7 مجاز را اینجا مرتکب میشوید، برای اینکه استعمال جمع در مفرد مجاز است. پاسخش این است که فرق است بین استعمال و تطبیق. اون چه که مجاز است آن است که انسان لفظ را در یک شیء استعمال بکند. این اگر حقیقت نبود مجاز است. لفظ را اگر در موضوعش استعمال نکردن میشه مجاز. اما اگر لفظ را در موضوعش استعمال کردن منتها بیش از یک مصداق نداشت. مثل این که ما بگوییم کسانی که در اینجا زحمت کشیدن، ولی خب 1 نفر زحمت کشید، این معنیش نیست که این کلمه کسانی در اون 1 نفر استعمال شد. که کسانی که رفت و روی مسجد را به عهده داشتن، کسانی که برق مسجد را روشن کردن، کسانی که هزینه مسجد را دادن، کسانی که مسجد را تمیز کردن، خب اتفاق افتاد 1 نفر این کارا رو میکرد. این معنیش نیست که جمع در مفرد استعمال شد، که جمع در جمع استعمال شد، اونطور مصداق شکی بود. فرق است بین مصداق و مستعمل فی. حقیقت و مجاز در محور استعمال است، کاری به تطبیق ندارد. این 7 جمع در معنای خودش استعمال شد، هم الذین ها در معنای خودش استعمال شد، هم یقیمون یؤتون راکعون در معنای خود استعمال شد، هم ضمیر جمع که هم باشد. هیچ کدام از این الفاظ 7 گانه در شخص استعمال نشد. خب مگه این تعبیرات عرفی ما نیست؟ مردانی که زحمت کشیدن، کسانی که خدمت کردن، اتفاق افتاد در این صحنه 1 نفر این خدمت رو کرد و زحمت کشید. ما مجاز نگفتیم و برای تشویق جمع تعبیر می شود، منتها 1 نفر مصداق دارد، گاهی 2 نفر مصداق دارد. مگر اونجا که 2 نفر مصداق دارن جمع در تثنیه استعمال می شود. اصلا استعمال با لفظ است و با مفهوم، کاری به خارج ندارد. نه اونجا که 1 نفر هست مجاز است، نه اونجا که 2 نفر هست مجاز است. کسی بگه جمع در تثنیه استعمال شده است، اینطور نیست. همه این موارد، این الفاظ در معانی خاص خود استعمال شد، منتها گاهی مصداق کم است، گاهی مصداق زیاد. و این خلط جناب رازی است که بین محور استعمال و محور تطبیق مبتلا شدن به او. ایشون اصرار دارن که منظور عموم مؤمنین است. میگه برفرض اگر عموم مؤمن نباشد، شخص معین باشد، منظور خصوص ابی بکر است. جواب دیگر آن است که خب شما درباره شأن نزول قبلی، یعنی آیه 52 همین سوره مائده که فرمود فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، نقل کردن که گوینده این حرف و کسی که مبتلا به این بیماری بود اون منافق معروف بود. فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دائره فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. حالا بشمارید ببینید اونجا چند تا جمع است. فتر الذين، الذين 1، في قلوبهم 2 تا جمع، يسارعون 3، يقولون 4، نخشا 5، تصيبنا 6، فيصبحوا 7، اسروا 8، انفسهم 9، نادمين 10. خب چطور اونجا عبدالله بن ابی که منافق است یه نفر بود ده تا جمع آوردید براش؟ بسیار خوب، پس معلوم شد بین استعمال و تطبیق فرق است. نه، اگر مگر سخنگوی منافق باشه باعث میشه انسان در یه آیه ده تا مجاز بگه. کجا حرف اینجا یه نفر آمده فی قلبهی مرض بود و شتاب زده در جمع کفار پیوست، آیه نازل شد با ده تا جمع. مورد نزول هیچ جا مستعمل فیه آیه که نیست، مورد نزول جای تطبیق است نه جای استعمال. حقیقت و مجاز در محور استعمال است، یعنی مادامی که لفظ است و مفهوم، اینجا جای حقیقت و مجازه. این نصاب که به پایان رسید، حالا اون مفهوم در خارج مصداقش کم بود یا زیاد، قلیل بود یا کثیر، او دیگه کار به حقیقت و مجاز ندارد. یه شخص معینی این حرف را زد و این آیه نازل شد. در جریان از تعمیرم یه شخص معینی در حال رکوع زکات صدقه داد، این آیه نازل شد. نه اینجا لفظ در شخص استعمال شد نه اونجا. اگر این است خب اونجا ده تا مجاز است که استعمال لفظ در معنا کاری با تطبیق ندارد. نه، اگر چنون چه لفظ در مفهوم استعمال شد منتها مصداقش گاهی کم است گاهی زیاد، این در حقیقت حقیقت است، مجاز نیست و لغو هم نیست. اگر لفظ در مصداق خارجی استعمال بشود کسی جا برای استعمال اونی. مطلب دیگران است که خیلی حرفای جناب رازی تند است. اینجا میگوید که اگر این آیه انما ولیکم الله مربوط به علی ابن ابی طالب بود، خب علی ابن ابی طالب که از هاولا روافض لعنهم الله معاذ الله اعرف به تفسیر قرآن بود، چرا در هیچ جا به این آیه استدلال نکرد؟ اگر انما ولیکم الله مربوط به امامت علی ابن ابی طالب است، علی ابن ابی طالب که از روافض به تفسیر قرآن عرف است، خب چرا به این آیه قرآن استدلال نکرد؟ اگر بگید حضرت در حال تقیه بود، چطور در یوم الشورا به خبر قدیر استدلال کرد، به خبر مباهله استدلال کرد، بسیاری از فضائل مناقب را به رخ اصحاب شورا کشید، اما به این استدلال نکرد؟ پس معلومه این آیه مربوط به اون نیست دیگر. این شبهه او. پاسخش این است که آیه که ندارد انما ولیکم الله و رسوله و علی ابن ابی طالب، آیه دارد الذین آمنو. تبیین این، تتمیم این، توجیه این، تفسیر این به اون شأن نزول است. اون شأن نزول می شود خبر. حضرت به خبری تمسک کرد که 120 هزار نفر شاهد او بودن که جریان قدیر بود و بهتر از او تمسک کرد، شما قبول نکردی. ما که نمیگیم آیه میگوید انما ولیکم الله و رسوله و علیون، میگیم آیه به کمک اون خبر میگوید، اون خبر میگوید شأن نزولش اینه. اگر بخواهد کسی با آیه تمسک کند به کمک خبر باید تمسک کند. حضرت به خبرهای متواتر و قبیح‌تر تمسک کرد و شما قبول نکردی. حالا به این خبری که من در حال رکوع صدقه دادم، مگر چند نفر در مسجد بودن؟ اون جریان قدیر خم که اصل این حادثه برای تبیین ولایت حضرت بود، حداقل 120 هزار نفر بودن، او رو حضرت به رخ شما کشید قبول نکردی. مگه تو مسجد چند نفر بودن؟ هزار نفر که یقینا نبودن، 500 نفر یقینا نبودن، 200 نفر نبودن. مگه مسجد پیغمبر چقدر جا میگیره؟ خب اونی که در برابر تو بیابان بود، کار صحرایی بود، در حضور 100 هزار نفر و بیش از 100 هزار نفر بود، او رو برای خودتون کشید قبول نکردی. بنابراین یه وقتی امام راهب رضوان الله علیه تو هم اون شبستان مسجد اعظم در نقد سخنان مرحوم آخوند صاحب کفای خود خراسان رضوان الله علیه که در بحث حجیت ظاهر قرآن، اونجا یک لغزش قلمی دارن که میفرماین ممکن است قرآن تحریف شده باشد، آیات ولایتش گرفته شده باشد، ولی آیات احکام هست، لذا فقیه میتواند استدلال کند، و اگر اون آیات از دست رفته آیات مربوط ولایت بود داد به امکان یساعده الاعتبار. خب امام رضوان الله علیه یه وقتی به عنوان فقیه، به عنوان اصولی نقدی بر بزرگان دیگه داشتن، همین نقدهای رایج است دیگر. خب یک فقیهی بر فقیه دیگر، یه اصولی بر اصول دیگر، یه اشکال داره. اما اون روز اونجوری به مرحوم آخوند خراسانی حمله کرد که در انقلاب بیگانه حمله میکرد، اونجور حمله کرد، نه به عنوان اینکه یک نقدی بر یک عالمی دارد، اینجور حمله نکرد. ایشون فرمایش امام رضوان الله علیه بود که خب کجا اعتبار مساعد است؟ این همه آیات مستقیما در قرآن بود، یا ایها الرسول بلغ ما انذر الیک فی علیین مثلا بود، بعد معاذ الله برداشته. این همه آیات صریحا درباره علی ابن ابی طالب بود. اون وقت احدی از اهل بیت علیهم السلام، نه خود از تمی، نه ائمه، نه اصحاب به این آیات تمسک نکرده بودن برای ولایت او. چون اگر شما میگید برداشتن، بعدها برداشتن، وگرنه همون ایامی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم رحلت کرد و سقیفه تشکیل شد و استدلال های متقابل ارائه میشد، اون روز که تهران تحریف نشده بود که. کدوم اعتبار مساعد است؟ اون یه حرف است که حرف درستی است که اگر صریح قرآن این بود یا ایها الرسول بلغ با انزل الیک فی علیین، این علیین بود، بعد هم جریان علیوم اکبل تو لکم دینکم اینم فی علیین هست، و اتمنت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، که این باز مربوط ولایت هست و همه این آیات صریحا کلمه فی علی را داشت و تست امیر و احدی از اصحابش استدلال نکردن و بخ حدیث قدیر تمسو کرد. این یه سخن تام میست. اما حرف فخر رازی اینه که اگر این آیه نما ولیکم الله مربوط به امامت علی ابن ابی طالب باشد، چرا علی ابن ابی طالب بشه استدلال نکرد؟ جوابش این است که تو خود آیه که نوشته نیست انما ولیکم الله و رسوله و علیون علیه السلام. آیه به کمک شأن نزول دلالت میکند. شأن نزولش هم یه خبری است که صدها برابر او در جریان قدیر خون بود و حضرت صریحا بیان کرد و همه حاضر بودن در اون صحنه، به انکار کردن. خب حالا اگر این است، چرا اکثریت جهان را غیر موحدین تشکیل میدن؟ سرش آن است که مادامی که مردم دین خدا را یاری نکنن، گرفتار همین اوضاع می شود. در بعضی از موارد نسبت به بعضی از انبیا فرمود این پیامبر بزرگوار سالیان متمادی در قومش مشغول تبلیغ و ارشاد و هدایت بود، فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، فقط یه خانواده به او ایمان آورده. یا در جریان هست نوح، او حالا عمر شریف نوح چقدر بود که قرآن مشخص نشد، ولی دوران رهبری او و تبلیغ و رسالت او را فرمود 9 قرنیم بود، 950 سال هدایت کرد، نه عمر شریفش 950 سال بود. این 9 قرنیم مردم را دعوت کرد، بعد سرانجام عرض کرد پروردگارا لا یرد الا فاجرن کفارا و بلا تذر ارز مر کافرین دیارا انهم لا یردون الا فاجرن کفارا. خب بنابراین مردم اگر حق شناس نباشن بیگانه مسلط می شود، اگر حق شناس باشن این اتم ادنا این تعود و نعود. بنابراین این نقل استدلال و شبهه جناب فخرازی که خود او را گرفتار کرده بعد دیگران را هم در همین دام عنکبودی مبتلا کرده است، اینم وارد نیست. مطلب دیگران است که درباره زکات است که اگر این زکات که توهم کردنشون که دیروز پاسخش داده شد، خیال میکنن که این زکات واجب است و علی ابن ابی طالب که مصداق مشمول زکات واجب نیست، برای اینکه وضع مالیش مناسب نبود. پاسخش این است که در بسیاری از سوره ها و همچین آیه‌ای که در مکه نازل شده است کلمه زکات به کار رفت و زکات فقهی مصطلح در مدینه نازل شده است، مثل روزه. زکات فقهی که در مکه نازل نشده است، همین زکات ها معنای یا تزکیه نفس است یا زکات مستحبی. نه، منظور آن است که کلمه زکات در قرآن مکرر استعمال شده است به معنای غیر زکات فقهی. نه، تازه اوائل نزولش است، یک بار دو بار این کلمه آمده. چطور این همه آیات مکرر استعمال می شود معنای زکات جامع نیست، حالا یکی دو بار زکات فقهی آمده حقیقت شرعی پیدا کرد؟ این همه آیاتی که آنا اللیل تلاوت میکنن و کلمه زکات در اونها بکار رفت معنای زکات فقهی نیست. مطلب دیگران است که اگر علی ابن ابی طالب مشمول این آیه بود و این آیه درباره علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است، معناش این است که وجود بارک علی ابن ابی طالب در حال نماز حضور قلبی نداشت و صدای هر کسی را هم میشنید و در حال نماز هم دست دراز کرد و صدقه داد، یعنی انگشتر را نشون داد آمدن گرفتن. این با استغراق علی در حال صلات سازگار نیست. مشابه همون شبهه‌ای که هست، چون اون شبهه را فخرازی از جای دیگه هم میگوید. میگوید از طرفی شما برای این که وجود بارک هستمی تیری مثلا در یکی از جبهه ها پاش رفته و نخواستن تیر را وقتی از پا در بیاورن که حضرت مثلا توجهی به کشیدن تیر نداشته باشد. لذا بهترین فرصت حالت سجده بود که حضرت در حال نماز در حال سجده وقتی این پاشنای پاش شریف بلند شد اون وقت این تیر را از پاش در بیارن که حضرت احساس نکند. خب اون علی که تیر از پاش میکشن و متوجه نمیشود چگونه صدای سایر رو تو مسجد میشنود؟ اینا برای شبهه چیز خوبیه، اما پاسخش این است که مردان الهی جز خدا و مظاهر خدا و خواسته های خدا را در ذهن نداره. این یک اصل. خاطرات و هوس ها و حرف های غیر الهی را نمیشنوند، اما حرف ها و خاطرات و کارهای الهی را اشراف داره. شنیدن صدای فقیر که المسکین و رسول الله، این عبادت است. کسی که قلبش متوجه الله است صدای رسول او را هم میشنود. این یکی از بیانات نورانی خود است علی سلام الله علیه در نهج البلاغه که فرمود المسکین و رسول الله، یعنی این نیازمند را خدا فرستاد. در بعضی از نصوص دارد که اگر همه اینها که به شما مراجعه میکنن آدمای راستگو باشن واقعا محتاج باشن که خدا به شما مهلت نمیدهد، چون خیلی از اینها دروغ میگوین و محتاج واقعی نیستن شما محفوظید، وگرنه اگر یک کسی مستحق واقعی باشد به انسان بداند و او را رد کند کلام خدا را رد کرده است و دیگه در امان نیست. خب این جمله نورانی نهج البلاغه که فرمود المسکین و رسول الله، یعنی اون مستمند واقعی را خدا فرستاده. از یه طرفی وضع مالی کسی را خدا خوب میکند، از یه طرفی هم فوراً دو تا فقیر به در خانه او اعزام میکند تا بیازماید. مثل این که به حاجی ها در حال احرام از یه طرفی دستور میدهد که لا تقتلوا الصید و انتم حرم، از اون طرف اون صیدهای دامنه کوه عرفات رو دستور میدهد که یه قدری در تیررس و دسترس محرمان قرار بگیرید، تنالوا ایدیکم و رماحکم، تا بیازماید دیگه. وگرنه اگر به محرم بگوید لا تقتلوا الصید و انتم حرم و صیدی در تیررس یا دسترس او نباشد که این امتحان نیست. فرمود من دو تا کار میکنم، یکی این که در حال احرام به شما میگویم قتل صید حرام است، یکی این که این صیدهایی که ما من دابت الا و آخذون به ناصیتها به این دواب و به این طیور و به این حیوانات شکاری دستور میدم تا تیررس و دسترس محرم قرار بگیرد، تنالوا ایدیکم و رماکم. از این طرف به جوان میگوید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، از اون طرف دو تا نامحرم از کنار چشمش میگذراند تا بیازماید. امتحان معنیش همین است دیگه. خب از این طرف وضع مالی کسی رو به راه می شود، از این طرف دو تا فقیرم به سراغ او اعزام می کند، المسکین و رسول الله، اون که غرق در عبادت الله است حرف رسول الله را می شنود، این عبادت است. اما تیر کشیدن و درد کشیدن یه امر نفسانی و بدنی است، خب او را نمی شنود. این چنین نیست که یک انسان کامل که خلیفه خداست اشرافی بر این خاطرات نداشته باشد یا نتواند جمع بکند. که اون که میگوید هاذهی نفسی اروزها به تقوا، یعنی من ریاضت میکشم تمرین میکنم، این خاطرات در کنترل منه، کجا منو متوجه بکنند کجا منو متوجه نکند من که در اختیار اون نیستم، که او در اختیار منه. من میخواهم حرف خدا را بشنوم، بسیار خوب، کسی قرآن میخوند میشنوم، کسی میگوید من کمک بکنید میشنوم. میخوام حرف بدن را نشنوم، تیر از پا میکشن نمیشنوم، به احساس نمیکنم. اگر کسی به اینجا رسید که هاذه نفسی اروزها به تقوا، من این نفس را با ریاضت و تمرین متقی میکنم، اونگاه هر جا من بخواهم او پر میکشد، نه هر جا او بخواهد مرا به همراه ببرد. قلبش هم تو نماز همین طوره. پس این فکر جناب فخر رازی که میگوید شنیدن صدای سائل و دادن انگشتر در حال نماز و در حال رکوع منافات با استغراق حال علی ابن ابی طالب سلام الله علیه دارد، این هم ناتمام است. چه اینکه فعل کثیری که دیروز مطرح شد پاسخم داده شد دیگه نیاز به تکرار نیست. یه انگشتری را انسان اشاره بکند به سائل بیاد از دست او به انگشت او بردارد که فعل کثیر نیست. تعجب این است که فخرازی به همین آیه تمسک کرده است. طبق نقل بعضیا گفت نقل کرده که فقها به همین آیه استدلال کردن گفتن فعل قلیل مبتلا نماز نیست و در تطبیق از تعبیر میکنند میگه این فعل کثیر است. خب چطور عده‌ای از فقها به همین آیه استدلال کردن که فعل قلیل مبتلا نماز نیست؟ حالا مربوط به استعمیر نباشد، بالاخره مربوط مؤمنین که هست، مؤمنین که نمازشون باطل نمیشود، چون این مشکل را دارد. ایشون خیال کرد که این فعل کثیر است و مبتلا نماز است، آمده این کلمه راکه را چون دید هماهنگ نیست به معنای نمازگزار گرفته، و هم راکعون یعنی نمازگزاران، نظیر ارکعوا مع الراکعین. بعد متوجه شد که نمازگزاری و نمازگزاران قبلا ذکر شد، چون الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة. کلمه یقیمون الصلاة که قبلا آمده دیگه به هم راکعون معنی هم مسلون نیست، ناچار این کلمه راکعون را به این معنا گرفتن، و هم راکعون یعنی و هم خاضعون. یا نه، خود اینها در اثر فقر و فلاکتی که دارن در حال انحنا هستن و از ذالک دیگری رو کمک میکنن. این همه تکلفات درباره و هم راکعون قائل شده تا از اون تطبیقش بر حضرت علی پرهیز کنه، که گفت و هم راکعون یعنی و هم خاضعون. از طرفی میگوید نه، این مربوط به عموم مؤمنین است، چون در حال نزول این آیه بعضی از مؤمنین داشتن نماز میخوندن، بعضی داشتن زکات میدادن، بعضی در حال رکوع بودن و امثال ذلک. آمده فرموده به این که الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، در حالی که و هم راکعون حال است، نه بعضی راکعن بعضی در حال زکاتن بعضی در حال نمازن بعضی در حال سجودن بعضی در راه میرن، اینجور که نیست که، این حال است دیگر. یؤتون الزکات و هم راکعون. مطلب دیگر آن است که اینها اولا فرق نداشتن بین استعمال و تطبیق، ثانیا اون صدر آیه رو نگاه نکردن. خب اگر صدر آیه مفرد است، خبرش هم باید مفرد باشد، چون نفرمود انما اولیاؤکم الله و رسوله و الذین که، فرمود انما ولیکم الله، این یک مبتدا خبر، و رسوله این مبتدا خبر دوم، یعنی انما ولیکم الله یک مبتدا خبر، و رسوله که عطف است بر خبر، این مبتدا خبر دوم، یعنی انما ولیکم الله و رسوله، این دو. سوم والذین آمنوا الذین تا آخر، این خبر سوم است، یعنی انما ولیکم الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. خب اینجا که مبتدا مفرد است، خبر جمع است، اینجا چرا این مشکلی رو توجیه میکنید؟ اگر از ما بپرسید میگیم گرچه لفظ جمع است ولی مصداق چون واحد است، در حقیقت خبر واحد مبتدا هم واحد. اما شما چی میگی؟ شما که میگید الذین آمنو این هفت جمع مربوط به عموم مؤمن است، چطور خبر مفرد و مبتدا جمع؟ جنس است، اولیا هم گفته بشود. اگر کلمه ولی مفرد است ولو جنس، خب جمع بیاری، این همه قبلش اولیا بعدش اولیا وسط مفرد. اگه وحدت سیاق است، چطور قبلش جمع بعدش جمع وسط مفرد؟ بسیار خوب، حالا برسیم به این. پس می شود یه طرف مفرد باشد یه طرف جمع. این اشکالی که ایشون گفتن که این هفت و جمع را چه می کنیم، اینم باید پاسخ بدن که شما این هفت و جمع را چگونه خبر برای مفرد قرار دادید. آمدن گفتن به این که سر این که نگفت انما اولیاؤکم الله و رسوله و الذین آمنوا، برای این که بفهماند اصل در اینجا ولایت مال خداست و دیگران چون به تبعند، از این جهت تعبیر به اولیا نکرد تا اینکه توهم بشود ولایت الله و ولایت رسول الله و ولایت مؤمنین یکسان است، بلکه مفرد آورد و اینها را جدا کرد تا معلوم بشود که ولایت الله اصل است و ولایت رسول خدا و مؤمنین تابع. خب این جواب فخر رازی، در حالی که این جملات به منزله تکرار اون مبتداست به جمله مستقل است و ست جمله مستقل می شود. انما ولیکم الله، انما ولیکم رسول الله، انما ولیکم الذین. خب ست جمله مستقل است، کدام اصل است؟ او شنید که بزرگان درباره عزت این حرفو زدن، درباره اطاعت اون حرفو زدن، درباره شفاعت اون حرفو زدن، اما نتونست تطبیق بکنن. اون بزرگان امامیه آمدن گفتن که قرآن بر اساس توحید مشی میکند. اگر یه وقتی وصفی را به غیر خدا اسناد داد، در جای دیگر کل اون وصف را منحصر میکند در الله، تا معلوم بشود که در موارد دیگر هر کس دار اون وصف است مظهر ذات اقدس اله است، آیت ذات اقدس اله است. نظیر مسئله قوت هم همین طور است. فرمود خذوا ما آتیناکم بقوه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، دستور مبارکه بقره فرمود. اونگاه میفهمن ان القوه لله جميعا، یعنی هر کس قوه ای دارد به حول قوه حق است. درباره ولایت هم این چنین است، گرچه اینجا فرمود انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، اما در یکی از حوامی سبب فرمود الله هو الولی، این راهش، نه اینکه رسول الله را هم ولی بداند و مؤمنین را هم ولی بداند. خب ست جمله از کنومی که اصل است؟ اگر این چنینه هیچ کدام از اینا اصل نیست، مگر اینکه هر سه را به معنای متصرف بگیریم. این ضمیر فصل با معرف بودن خبر به محلا بودن او به الف لام مفید هست است. الله هو الولی، یعنی اگر رسول الله ولی است یا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ولی است، اینا آیات ولایت حقن. تو مسئله اطاعت هم ملاحظه فرمودید همچه تبیین هم بود که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، منتها همون آیه مسئله را حل کرد. خود اون آیه صدرش سه ضلعی است، وسطش دو ضلعی است، آخرش یک ضلعی. اون آیه این است که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، ظاهرش این است که متا سه نفر است. بعد فرمود فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، دیگه سخن از اول الامر نیست، اون تثلیث شده تثنیه. بعد در ذیل آیه فرمود إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، دیگه صحبت از تثنیه هم نیست، صحبت از رسول هم نیست. یعنی هر کلامی هست به اون توحید ختم می‌شود. اگر درباره رسول و امام علیه السلام است، به عنوانی که نه آیات الهیه. الحمدلله رب العالمین.